ویژه فرمایش کردن. خب ببینید، جمهوری اسلامی ایران انقلاب رو از بعدهای مختلف رصد کرده و مترصدش بوده. انقلاب سیاسی داشتیم که در سال 57 به پیروزی رسید، بعد انقلاب اقتصادی و انقلاب فرهنگی. ما در اینها نیاز به تلاش بیشتر داریم، یعنی اون فرد انقلابی باید این کار رو بکنه تا بتونه بیشتر برای این سرزمین، اگر مسلمان هست، برای این مکتب بتونه قدرت آفرینی و غرور آفرینی بکنه. تصور من اینطوره. حالا
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر قاسم نژاد. آیا افکار عمومی رو میشود به اقناع رسوند با عملیات وعده صادق، یا اینکه عملیات های وعده صادق باید همچنان ادامه داشته باشه؟
خب خدمت رو عرض بکنم، به هر حال عملیات وعده صادق پاسخی بود که در واقع در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی در این مقطع، همونطور که مستحضری، در طول این 45 سال ما با در واقع اتفاقات مختلفی در حوزه داخلی و خارجی مواجه بودیم. خب این محیط امنیتی منطقه ما و ژئوپلیتیک ما در این منطقه باعث شده همیشه ما در معرض چالش باشیم. چالش با چی؟ با نظام بین‌الملل، با کشورهای منطقه‌ای. خب یه نکته‌ای که هست در حال در الان در واقع افکار عمومی پذیرفت که ما در واقع اون چیزی که میگیم رو اجرا میکنیم، یعنی یکی زدن 10 تا زدیم. این افکار عمومی قبول کرد که قدرت جمهوری،
اون مسئله است دیگه، یکی بزنی دو تا جاش،
آره دو تا جاش میخوری. ما 10 تا زدیم، بیشتر از 10 تا هم زدیم، که در واقع نشون داد که قدرت جمهوری اسلامی اون چیزی که میگه من دنبال بازدارندگی ام و در حوزه موشکی به هیچ وجه، در حوزه اقتدار دفاعی نظامی به هیچ وجه حاضر به گفتگو نیستم.
شوخی نداریم.
ببخشید من وسط صحبت دکتر قاسم نژاد، یه جمله جالبی بود در بین خب اختشاشاتی که نه، یک سری حق خواهی هایی در بین ساکنین اون سرزمین شده توی اسرائیل. بعد به سر معترضانشون میگفتم که آقا شما که معترضین نمیگید الان اوج و بوهوی مثلا جنگ ما با مثلا فلسطین، لبنان میزنه، ایران مشکل داره، نمیگی ایران بزنه شما رو؟ ولی جالب بود بعدش پاسخ دادن آقا ما میدونیم ایران مردم رو نمیزنه، یعنی جای نظامی بله. رو میزنه، یعنی حتی اونها هم ایران رو شناختن. این تجربه بودش که در دوران دفاع مقدس بود دیگه، قلبان جنگنده ایران خب دلیر مردانی بودن در نیروی هوایی ایران، میره یک سدی رو بزنه، بار اول میره این جنگنده میره دور میزنه نمیزنه، بار بعدی میره تو سری بعدی میره اون رو پل رو میزنه، یک پل خیلی استراتژیک. میگه آقا چرا بار اول نزدی؟ میگه بار اول دیدم چون هواپیما خیلی پایین پرواز میکردن که رادار دشمن نگیرشون. میگه بار اول اومدم برم دیدم یک اتوبوسی روی این داره پل تردد میکنه، من اون پل رو میزدم، اون مردم عادی، شهرنده عادی بودن، اونا تلف میشدن، من یه دور زدم اون اتوبوس از رو پل رد بشه، بعد زدم و بعد زدم. یعنی انقدر اهمیت داره براش، جون خودش رو در خطر میذاره که این کارو بکنه. اینا به این قضیه واقفن. یه نکته که آقای دکتر فهمودن قدرت چند وجهی، الان وقتی که دشمن ما چند سطحی به ایران حمله میکنه، خب تو هم باید چند سطحی حمله بکنی. حالا من میونه صحبت های دکتر هست دوست دارم بگذرم این قسمت، ولی اگر صلاح دیدین تو امنیت سایبری هم بفرمایید، خیلی ممنون
بله.
میشم.
خدمت رو عرض بکنم که بحث افکار عمومی رو مطرح کردین. خب به هر حال در این مقطع واقعا نیاز بود که این اتفاق بیفته، که واقعا به هر حال 5 نفر از کسایی که و در واقع با یاره هایی که سردار داشتن و حتی قبل از اون چقدر از بچه های نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در واقع زدن و ما عکس العملی نشان ندادیم، حالا به واسطه اون سیاست ها و صبر استراتژیکی که بود واقعا نیاز بود. یه نکته خدمتتون بگم، جدا از افکار عمومی خودمون، من اعتقادم اینه که حرکتی که ما کردیم در عملیات وعده صادق، امیدی رو در دل مستضعفان جهان ایجاد کردیم که واقعا این انقلاب اسلامی ایران که 45 سال داره در واقع ندای حمایت از مستضعفان جهان رو صدا میزنه، پس چی؟ این یک قدرتی داره، به واسطه یک قدرتی، به واسطه یک همیتی، به دنبال کمک به در واقع مظلومه، چه تو کشور خودش، چه توی در واقع کشورهایی که مورد تهاجم در واقع سلطه‌گران دنیا هستن. پس این ندا رو به دادیم که ما در واقع به کشوری پشت بستین به قول معروف و به کشوری تکیه زدین که حامی شماست و حمایتتون میکنه. خب آقای دکتر فرمودن بحث جنگ سایبری که همونطور که مستظرید خود رژیم صهیونیستی هم میدونه که ما در حوزه سایبری قدرتی داریم که هنوز اون قدرته رو در واقع رو نکردیم و انجام ندادیم، چون واقعا در حوزه سایبری آسیب‌هایی رو هم
یه شمه‌هایی اومدیم
آره نمیگم یه شمه‌هایی رو حالا ولی اعلام نکردیم. بله. اینو حالا بله. مستظرید که خیلی اعلام نشده به دلایلی.
بله دلایل خاص خودش.
آره دلایل خاص خودش داره و ما قدرتمون رو در حوزه‌های مختلف نشان دادیم، حالا در حوزه همین سایبری، در حوزه دیپلماسی، در حوزه موشکی که آقای دکتر فرمودن بعد از در واقع شهادت در واقع سردار سلیمانی در واقع شهید جبهه مقاومت، خدمت رو عرض بکنم ما شاید انتظار مردم بیشتر از اینها بود، ولی واقعا شاید ما از یک زاویه به این قضیه نگاه میکنیم و مسئولینی که میخوان در واقع تصمیم بگیرن از بالا به این قضیه آمد. نگاه میکنن و همه جوانب راهبردی این حوزه رو میسنجن و منافع جمهوری اسلامی، منافع مردم و همه این حوزه ها رو باید در نظر بگیرن که خدایی نکرده آقای موسوی، امیر موسوی یه فرمایشی داشتن که ما چندین جنگ مستقیم رو با تدابیر حضرت آقا تونستیم در واقع ازش در عبور کنیم و با تدابیر ایشون به شکل دیگه ای اون رو حل کردیم. چرا؟ به دلیل اینکه ما اولویتمون منافع جمهوری اسلامیه و نمیخوایم واقعا وارد جنگ بشیم. همه دنیا متوجه شدن که ما اقتدارمون، قدرتمون، موشکمون برای حمله و تجاوز به کشور دیگه ای نیست.
داره این کاملا درسته. یه جوری وعده صادق خیلی خودمونیش میشه، این که نشون داد کد تن کیه. این رو
بله بله
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر نقیب زاده. ما با توجه به این که تا پایان برنامه 8 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، من میخوام شما ضمن که جمع‌بندی میفرمایید صحبتاتون رو در مورد این قدرت چند سطحی هم توضیحاتی بفرمایید.
خب بسیار خوب جمع بندی کردن خیلی سخت تر میشه به ویژه اگر گفتگو باز باشه و
ببینم گفتگوی خوبی شد، یعنی ما اطلاعات خوبی رو برای شنوندگان رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی جمع کردیم. بفرمایید.
ممنونم از محبت شما، امیدوارم که شنوندگان هم راضی باشن. من خودم خیلی دوست داشتم که بسیار بهتر از این میشد و اتفاقا حالا در پایان این کتابی رو هم معرفی میکنم به شنوندگان. ببینید ما هی باید قبل از این که صحبتی بکنیم در رابطه که آه این کار خوب بود یا بد بود، به همه عزیزان و هموطنانم و به همه کسانی که صدای بنده رو میشنوند این تقاضا رو مطرح میکنم که اول اینو بهش بپردازیم که آقا چرا، به فلسفه بپردازیم، چرا ایران زد، چرا باید بزنه، چرا اینجوری باید بزنه، چرا این پرسش فلسفی، این نگاه به جهان،
این فلسفه، این در واقع نقش دیپلماسیه دیگه. الان شما دیگه دیپلماسی بعد این چرا رو پاسخ بده.
بله در بعد قدرت اقناعی هم همینو برای مردم افکار عمومی جهان اگر جا بندازه میگه آقا دیپلماسی عمومی، اگر برای حالا عرصه حالا مثلا دادگاه حالا ناچارم باید شما صحبت بکنید، مثلا میگم طرف مقابل میدونه مقصره ولی انقدر وقیحه که میبره شورای امنیت، او تو که میدونی زدی، که تو که میدونی تو
تعرض کردی به خاک کشور،
دیگه جای حرفی نداره که،
ولی باید دفاع کرد دیگه.
بله مثلا یک صحبتی بود در رابطه با اتفاقاتی که یک برهه‌ای هم در تو بعضی از سفارت‌ها افتاد توی کشور ایران، هرچند اون کشورها کارهای نامناسبی انجام داده بودن،
خودشون میدونن چیکار کردن.
آره حالا یک گروهی از شهروندان ایران و ملت این سرزمین رفتم اونجا اعتراض کردم، بعد رهبری گفتش که من مخالف این هستم که شما برید دم سفارتخونه وایسید. قبلا هم اینو اظهار کرده بودم و بارها گفتم حالا شما مثلا چرا رفتید در سفارت فلان کشور حالا اسلامی یا کشور دیگه؟ این رو یعنی جمهوری اسلامی بهش پایبنده.
بله.
این کارو نمی‌کنه. خب از این بگذاریم به یک کوتاه در رابطه با بحث امنیت بگیم که آقا امنیت کلهم در رابطه با بحث مصون بودن و یک حفظ شرایط موجود و دستاوردهای موجوده. یعنی ما در امنیت میخوایم شرایط رو حفظ بکنیم، ثبات رو داشته باشیم، حالا چه تو سطح فردی چه دست جمعی که میخوایم بگیریم، و بعد بر اساس اون خشت های دیگر رو روی خشت اولمون بگذاریم و این دیوار رو انشالله به خوبی برای حالا ادامه زندگی این بشری که نسل های آینده ما هستش بکشیم. امنیت محلی داریم، ما امنیت ملی داریم، امنیت فراملی داریم و امنیت منطقی. این 400 امنیت بین المللی شکل میگیره، بعدش اینکه اینترنشنال میشه، بعد از اینکه بشر در 200 سال اخیر، 150 سال 100 سال اخیر با توسعه راه آهن، خطوط ریلی، قدرت خاکی گسترش پیدا میکنه و اصلا سر همین هم هستش که غربی ها میان میگن آقا باید بریم به سمت هارتلند و به سمت این سرزمین هایی که الان نزدیک شوروی هستش، باید بریم به اون سمت. میگه یا آلمان همینجور دنبال متحداش یه جای دیگه میام، یا چون الان دیگه مثل قبل نیستش که قدرت دریایی بود، یه زمان قدرت دریایی بود توی ژئوپلیتیک، این رو میگن. بعد بریم اینسان. با پیشرفت تکنولوژی توی سال 1940 اینها جدی میشه، بله، و بحث اینترنشنال، قدرت بین المللی، و بعد از اون مباحث گلوبال پیش میاد، یعنی قدرت جهانی که تمام کشورها رو تحت پوشش قرار میده. خب در این از سریع ترین چیزی که باعث جابجایی خواست ها میشه الان اینترنته، و هیچ کشوری نیست که بتونه بگه من قدرت دارم ولی پیاده با خر جابجا میشم. نمیشه که بارم با چیز جابجا با غیر چرخ میبرم، نیست. الان ما میگیم موشک داریم، ولی موشکمون هم میگیم هایپرسونیک موشکه، اینی که موشک اون بچه بازیه، اینی که زدیم همینجوری زدیم ببینیم کار میکنه یا باروتش نم کشیده. این خب در این عصر داده ها که از دولت الکترونیک سخن به میان میاد و چیزهای دیگه، این رو در نظر میگیرم که آقا امنیت سایبری چیه؟ حفاظت اطلاعات و داده ها در بستر وب. بعد میاد توی این فضا از رمزنگاری میگه، رمزگذاری داده ها و اطلاعات میگه، از فایروال و حالا به روزرسانی های امنیتی و آنتی ویروس ها و چیزهای مختلف که باعث میشه که حفظ بشه. ببینید الان همین قدرت، همین بود سختی که داشت ما شلیکی کردیم، یا خیلی متقابلا خودمون متاثر شدیم ما تو این سالها، میان آقا میگن آقا رادارهای طرف مقابل رو هک کردن،
بله،
بعد خب
نتونسته
اون موشک نم کشیده که هیچی، اگه مثلا دستت میرسید نارنجکم تا اونجا پرت میکردی، هر چیز دیگه رو پرت میکردی، بشکم پرت میکردی، رد میشد.
و رادار کارو
افتاد. آره رادار نمیگیره. این اهمیت سایبریه که حتما حتما نوجوانان ایرانی باید توی این سمت حاضرتر بشن و حتما حتما باید نظام آموزشی ایران توی این زمینه جدیتر بپردازه. من به شخصه فکر میکنم این قضیه هم فقط مال بعد تهاجم نیست، اصلا به مردم ایران میخوام بگم، به عنوان یک جوان، به عنوان یک دانشگاهی، این که بحث توسعه دادن توانهای نظامی فقط مسئله ما نیست، مهمتر از اون این هستش که این استانداردهای نظامی رو ما در کجا به کار میگیریم. مثلا بحث تکنولوژی هسته‌ای که ایران سالهاست 60 سال الان میخواد به این سمت حرکت بکنه، در این 60 سال اینه که یک سطح از تکنولوژی و دانش و استانداردهای جدیدی رو وارد سرزمین ما میکنه. این که به فرض سپاه وارد عرصه سازندگی بشه یا توی دانشگاه یا بحث علمی سرمایه‌گذاری بکنه، این هستش که نه تنها یک قشر از خودش رو که از همین مردم این سرزمین دیگه، از مریخ که نیومدن، این مردم رو با این فرهنگ آشنا میکنه، بلکه به واسطه بودجه یا امکاناتی که در اختیارش هست میتونه باعث به وجود آمدن استانداردهای
خیلی خیلی متشکرم از حضور هر دو مهمان محترم برنامه، جناب آقای دکتر محمد امین نقیب‌زاده، کارشناس مسائل ژئوپلیتیک، و همینطور جناب آقای دکتر یونس قاسم نژاد، مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسائل راهبردی. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که تا این ساعت همراه گفتگوی سیاسی بودید. در طول برنامه اسامی شهدای بسیار بزرگواری از این مرز و بوم به یاد آورده شد و با افتخار برنامه امروز رو به همه شهدای عزیز این سرزمین تقدیم می‌کنم. وقت شما بخیر، یاد کنید.
توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو. همچنان در خدمتتون هستیم. بخش دوم برنامه‌های امروز رو شنونده هستید. تا ساعت 22 با ما همراه بمانید. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. سامانه پیام کوتاه 30010-35، پل ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز و ارجمند سامانه 162، روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما شنوندگان گرامی است. شما شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما شنوندگان عزیز و ارجمند میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه های مورد علاقه تون از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
خب دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران نزدیک شدیم. هنگام اذان مغرب در تهران ساعت 19:02 خواهد بود. خب دوستان عزیز شنونده در این لحظات ملکوتی و عرفانی گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 61-70 از سوره مبارکه اسراء با صدای استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم